بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. از شبیه که دلیل پنجمی که اقامه شده بر این که عدالت عبارت از همون ملکه نفسانیت، این صحیحه ابن ابی جعفوره که باید این روایت رو بخونیم. در این روایت هم از نظر سندی بحث وجود داره و هم از نظر دلالی. روایت در همین جلد 27 بصاره باب 41 باب و موضوع نظر و شاهد من العداله، حدیث اول، محمد بن علی بن الحسین اسناده عن عبدالله بن ابی جعفور. شیخ سوسی از عبدالله بن ابی جعفور نقل می کنه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اینن تورا عدالت الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادت لهم و علیه. ابن ابی یعقوب به امام صادق عرض می کند به چی عدالت یک مرد در میان مسلمان ها به چه طریقی دمن عدالت چگونه فهمیده می شود تا اینکه ما شهادت اون شخص عادل رو بپذیریم. و قال حضرت فرمود، این متن روایت رو خوب دقت کنید، چند قسمت داره. در این که آیا قسمت اول عنوان معرف منطقی رو داره یا نداره، قسمت دوم اتمه معرف اول یا نه، قسمت سوم چی هست، این رو از عبارت دقت بفرمایید. و قال ان تعرفو، حالا روایت رو میخونم اول، ان تعرفو رو به سطر و لقاف و کف بطن و فرج و لب و لسان. ان تعرفو رو بشناسن مردم او را، یعنی معروف باشه، اشتهار داشته باشه، به سر و افاق و کف و در و فرد و جد و لسان. بعد در قسمت دوم میفرمد و یورت، به باز ضمیر در این یورت به چی برمیگرده اختلافه. و یورت و خب یعنی یورت و اون مرد، اون مرد آقه یورت، یا یورت و سر و افاق، یعنی علامت اونی که یک کسی ساتره و اخیقه چیه؟ اجتناب کبائر، از کبائر اجتناب بکنه. الذی اوعد الله علیه النار، کبائری که شارع وعده آتش جهنم داده بر او، من شرب الخمر و زنا و ربا و عقوق الوالدین و فرار من از زهر، فرار از جنگ و غیر ذالک. این هم قسمت دوم روایت. باب می‌فرماید و دلالت و علی ذالک کله، یعنی اون چه که شما رو راهنمایی میکنه به این که یک کسی اجتناب از کبائر داره یا نه، ان یکون صافرا لجمیع وجوده حتی یحرم علی المسلمین ما وراء ذلك من اثراته و غیوبه و تفتیش ما وراء ذلك. باید این شخص جمعی علوم خودش رو بپوشانه تا اینکه مسلمون ها براشون حرام باشه لحظش ها و حضور او رو بجن یا تفتیش بکنن. و یجب علیهم واجب باشه در مؤمنین تزکیته و اظهار و ادارت نیز ناس در بین مردم بودن آدم عادلیه. زن یکون و من خود تعابد صلوات خمس ازا واجبه علیهن نه. مردم بگن این آدم آدم که متعهد بر صلوات خمس و مواظبت بر اینها داره و حفظ نواهیهن نه اوقات نماز رو مراقبت می کند به حضور جماعت من المسلمین در حضور یعنی در جماعت مسلمان ها حاضر میشه و املا یتخلف عن جماعتهم از جماعت مسلمان ها تخلف نکند الا من علتین اگر که مریضی باشه و اذا کان کذلک لازمن به مصلا این در حضور صلوات الخمس و ازا سئل عنه فی قبیلته و محلته قالوا ما رأینا منه الا خیرا مواظبا علی الصلوات متعاهدا به اوقاتها فی مصلا فَإِنَّ ذَلِكَ يُجِيزُ شَهَادَتُهُ وَإِدَالَتُهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ. اگر یه آدمی باشه که حضور صلوات پنجگانه رو داره، اگر در بین مردم محله و قبیله سؤال بکنن بگن که ما را این نامه و ادلا خیرا، این شهادتش قبول میشه. بعد داره وَذَلِكَ اَنَّ صلات سطرون و کفارتون لزنون. خود سلام سطره و کفاره برای زنوبه و لیس یمکن الشهاده علی الرجل در نهون و سلی ازا کان لا یحضر و مسلا. نمیشه شهادت داده مردی نماز میخونه در صورتی که نه در مصلای خودش حاضر میشه و نه جماعت مسلمان ها رو از حضور پیدا میکنه. و این نماز رو الان جماعه و اجتماع الان صلاح لکه یعرد من یسلی من مدلا یسلی. جماعت و اجتماع جمع شده برای که معلوم میشه چی اهل نماز چی اهل نماز نیست. و من یحفظ و مواقیت از سلا نم من یوزی چی وقت نماز رو حفظ میکنه و چی ضایع میکنه. و لولا ذلک لم یمکن احدون ان یشهد علی آخر به صلاح. اگر این نبود یعنی اگر شرکت در جماعت های مسلمان ها نبود هیچ کسی نمیتونه برای دیگری شهادت بده. لأن من لا یصلی لا صلاح له بین المسلمین. آدمی که نمیاد بین مسلمان ها نماز بخونه این دیگه صلاحیتی نداره و صالح نیست. فإن رسول الله صلی الله علیه و آله هم پیامبر تصمیم گرفت به انجوه رسد قومم این منازل نیست. اونایی که تو منزل هاشون بودن بخواد منازل اونها رو یا خود اون قوم رو یه سوزانه لترک هم الحضور به جماعت المسلمین. اون حضور در جماعت مسلمان ها رو اینها ترک کردن. فقط کار دیگه من بودن بیشتیه بعضی هم بودن که یقین بود به اینکه اینو تو خانه ها تو نماز میکنن فلن یک بل من خوزاره پیامبر قبول نکردن این رو و کیفه یوقبن شهاده او عدال بین المسلمین من منجر الفوج من الله عز و جل و من رسول صلی الله علیه و آله فیه الحرق فی جوف بیدی للنار. خب برحال کسی که نمیاد در بین مسلمان ها نماز بخونه را به ممکن تو خانش هم نماز بخونه این پیامبر این رو مستحق به این دانسته که او سوزانده بشه. خب یه آدم میشه میمیدی که حکمی در حق او جاری میشه چطوره میشه بر ما میتونه بگیم که عدالت داره و در کان یقول پیامبر میفرمود لا تلافه لما لا یسند فی المسجد مع المسلمین الا من علت. خب این روایت رو هم مرحوم شیخ کوفی نقل کرده هم مرحوم صدوق در کتاب تهذیب این روایت رو بیان کردن. در سند این روایت در طریق صدوق احمد ابن محمد بن یحیی الانصار وجود داره و راجه به این احمد ابن محمد بن یحیی الانصار اشکال که وجود داره این است که در کتب رجالیته اربعه رجال شیخ طوسی رجال کشی فهرست نجاشی و فهرست شیخ اصلا ذکری از احمد بن محمد بن یحیی الانصار نیامد. گاهی اوقات انسان به بعضی از احادیث برخورد میکنه تنها اشکالی که اون حدیث هست این است که این حدیث در کتب اربعه ما نیامده. مثلا اگر در ذهن شریف دون باشه خود حدیث لازرر از احادیث که در کتب اربعه امام نیامده اما در کتب اهل سنت زیاد آمده. یه وقتی ما قاضی لازرر رو شاید همه 10 سال پیش شروع کردیم و فقط سند حدیث رو یه مقداری که بحث کردیم تصحیح کردیم و اونجا گفتیم عدم ذکر یک روایت در کتب اربعه این ضرری به صحت روایت وارد نمی‌کنه. اون وقت نظیر همون در اینجا راوی در کتب رجالیه اربعه ذکر نشده چنان چهار کتاب رو که ببینید هیچ کدام از اینها اسمی از این احمد بن محمد بن یحیی الانصار نیاورده. خود محمد بن یحیی الانصار میشه باشه اما پسر نه احمد بن محمد بن یحیی الانصار یا نبود ذکر یک راوی در این کتب اربعه رجالیه این اشکال داره یا نه؟ اینجا یک بیانی رو والد بزرگوار ما در همین کتاب تفسیر شریعه از استادشون مرحوم آقای بروجردی قدس سره نقل کردن که بیان خوبیه. و ایشون فرمودن عدم ذکر یک راوی در سوره اربعه این ذره ای به اون راوی وارد نمی کنه. فرمودن که رجالی که شیخ طوسی نوشته شیخ این رجال رو خودش به صورت مسلجه نوشته بوده و قرائنی وجود داره که شیخ طوسی زنای بر این بشه مجدداً یک رجوع ثانوی بکنن و یک ملاحظهی بکنن در نتیجه اینطور نیست که تمام روواتی که نزد نظر شیخ بوده تمام این روات رو شیخ طوسی ذکر کرده باشه. گاهی اوقات یه راوی رو نوشته هیچ راوی رو اون راوی نگفته، فقط نوشته این پسر یکیه، پدرش یکیه، جدش یکیه، همین اندازه. معلوم بوده که شیخ بخواسته مجددا مراجعه بکنه. نظام خواهده برمان عدم ذکر موجب ضعف نمیشه، خصوصا با کثرت اشتغالی که شیخ طوسی در فنون مختلفه داشته که معروف هم از این قضیه که میگن اگر ساعات زندگی شیخ رو تقسیم بکنن هر تعلیفی رو چند ساعت از این ساعات به خودش اختصاص میکنه بده. این همه تعلیفات فراوانی که شیخ طوسی علی الله مقامه الشریف داشته. این از رجال شیخ. اما رجال کشی، در رجال کشی قرض کشی این بوده که اشخاصی که در حق آنها مدی یا قدی یا غیر اینها افرادی که صحبت راضی اونها شده. خب حالا ممکن است که احمد ابن محمد ابن یحیی الانصار مرد نداره اما قد هم نداره. خب یه از این جد در رضار تشویه برده نشد. گرد فهرست شیخ و فهرست نجاشی اونجام قرد این کتاب زمان که از عنوان فهرست استفاده میشه فکر روحاتی است که یک تعلیفی یا یک تصدیفی داشتن، اما راوی که تعلیف یا تصدیف نداشته در اونجا ذکر نشده. خب این فرمایشی بوده که مرحوم آقای بروجردی دارن و نتیجه گرفتن که بالاخره نمیشه عدم ذکر در کتب رجالیه این به قدر رو وارد بکنه. نکته ای رو که ما عرض می کنیم این است که اون مقداری که ظاهرن احصا شده این احمد ابن محمد ابن یحیی الانصار در بیش از سند 60 روایت اسمش وجود داره. این اطلاعی که حالا من در ذهنم هست نشد مجددن مراجعه کنیم. اون وقت یه راوی که در بیش از سند 60 روایت باشه و اسمش هم در رجال شیخ نیاد این یه مقدار بدیه. درست رجال شیخ مصفته بوده، شیخ میخواسته دو مرتبه رجوع بکنه، ممکن بوده بعد از رجوع ثانوی حرف میکنن که اسم این رو هم می آورده، اما وقتی که دیرم در یک سند دو سند واقع شده اما در بیش از 60 روایت در سندشون این احمد ابن محمد ابن یحیی الانصار واقع شده و این یه مقداری برای انسان این رو ایجاد می کنه که راجع به احمد ابن محمد ابن یحیی الانصار رحمتی وجود نداره. اگر در رجال آمدیم گفتیم که در رسالت یک راوی همین مقدار که قدیهی نداره کافیه، خب بالاخره راوی قدیهی هم ذکر نشده. اگر گفتیم همین مقدار کافیه یک، یا آمدیم گفتیم اگر یه راهی تلامزهی داره که اون تلامزه خودشون از اجلا اونایی که از این راوی نقل می کنن به این راوی شیخ روایت اونها، اونا خودشون از اجلا هستن و این کثرت نقل اجلا خودش یک کلمه خیلی خوبیه در وثاقت این شیخ روایتشون. اگر بیر اجلا از یه نفر زیاد نقل می کنن و همین مثلا بیشتر موارد هم باید در همین معنا انسان سیر بکنه که این راوی ولو توصیحی یا قصدی برش نیامده، اما اگر بیدیم اجلا از اون نقل کردن همین مقدار برای ما برای وثاقت او کافی. لذا این طریق از این طریق درست میشه. در چی بلندتر بزن؟ بله؟ گفتی بعضی ها رو کافی میدونن، بعضی ها میگن در مصداقت راوی همین مقدار که قدری نداره کافی. اینو در ریزار دید که همین مقدار که قدری برش وارد نشده کافی. بعضی ها میگن نه، ما توصیح لازم داریم. خب مشهور هم میگن توصیح لازم. حالا برای توصیح یکی از راه های خوبی که وجود داره نقل اجلا هست. اگر بیم که بزرگان زیادی از روات میان از اون شخص روایت نقل می کنن، این خودی که قرینه و اماره خوبی سر وثاقت اون شخص. بله این در بعضی از بزرگان آمدن تعبیر کردن به صحیحه، ولی از اون طرف مثلا صاحب کتاب مفتاح الکرامه ایشون مثلا این خبر غیر صحیح هست، غیر مصحح، یعنی هم در طریق تحقیق هم در طریق عرض میزنن که شیخ اشکال بود، در طریق صدوق طریق صحیح اشکال وجود دارد. خب در اون طریق دیگر کسی وجود داره به نام محمد ابن موسی حمدانی. محمد ابن موسی حمدانی از کسانی که توصیف عام داره، یعنی در اسناد کامل و زیارات واقع شده. خب او مبنای که توصیف عام و مانند توصیف خاص کفایت میکنه، این هم توصیف عام داره. منتها همانطوری که در توصیف خاص اگر این کسی آمد زید رو توصیف کرد، دیگری آمد زید رو جرح کرد، وقتی معارض پیدا میکنه دیگه فایده ای نداره. در توصیف عام هم همینطوره. محمد ابن موسی الحمدانی توصیف عام داره، اما از اون طرف معارض هم داره، تضعیف هم شده. وجه تضعیفش چیه؟ برای وجه تضعیفش دو تا بیان ذکر شده. یه بیان این است که در فقه مخصوصا در کتاب طهارت و نهی اونجا زیاد روایاتی رو نقل می کنن، مستند می کنن به اصل زید نرسی یا اصل زید ذرات. اون وقت بحث وجود داره های زید نرسی اصلا اصل داره نداره، زید ذرات اصل داره یا نداره. بعضی را گفتن این محمد ابن موسی حمدانی از کسانی است که این دو تا اصل را هست، یعنی همین کتاب همون که راوی روایاتی که دریافت میکرده در اون نوشته همون اصول اربعه هست. گفتن این محمد ابن موسی حمدانی این دو تا اصل را جمع کرده. خب بعض از رجال این دیگه گفتن در جای خودش ثابته که نه، زید نرسی واقعا اصل داره، زید ذرات هم واقعا اصل داره. یه وقتی هم ما در تقریباً 15 سال پیش این بحث امکال زید نفسی عرض داره یا نه تحقیقش کردیم، به همین نتیجه رسیم زید نفسی عرض داره. به این عرضی هم کردن حق مال زید نفسی محمد بن موسی الحمدانی رو جلب نکرده، ولی اشکالی که راجب محمد بن موسی الحمدانی بخش دوم اشکال این بوده که اصلا جعل حدیث میکنده راجع به محمد بن موسی الحمدانی. این اشکال هست که این الرجل خان جزء الحدیث قضع حدیث میکرده و جعل حدیث میکرده، لذا این طریق دوم رو نمیشه درست کرد. طریق اول ما از راه هم کثرت و نقل الاجلا، این که بزرگان از احمد بن محمد بن یحیی الانصار نقل میکنن، از این طریق صحیح رو فقط رو درست میدونیم. لذا این روایت به نظر میاد که روایت صحیحه باشه. این از درستن اون را بحث مهمی که در اینجا وجود داره، بحث دلالت این روایت. در این روایت آیا امام علیه السلام در مقام بیان حقیقت عدالت یا در مقام بیان ذکر علائم عدالت، که عدالت چه علائمی داره؟ داره نشانه های عدالت رو بیان میکنه. اینه و دوم این که آیا این نشانه هایی که امام داره بیان میکنه عنوان کاشف تعبدی رو داره یا نه اینا عنوان کاشف تعبدی رو نداره. و نکته سوم این است که اگر گفتیم امام در مقام بیان حقیقت عدالته، آیا داره اون تعریف منطقی رو و تعریف حدی برای عدالت داره امام ذکر میکنه یا نه؟ و با همه این حرف ها آیا از این روایت ما میتونیم استفاده کنیم که عدالت عنوان ملکه رو داره و بدون اون ملکه عدالت حاصل نمیشه؟ یا اینکه از این روایت چیزی رو نمیشه استفاده کرد؟ بحث مهم بحث دلالی این روایته. حالا روایت که ما خوندیم هرچند چند قسمت داره، اول میفرمد تورت عدالت الرجل بین المسلمین به چی؟ بعد داره و یورت به اجتناب از کبائر، بعد داره و دلالت و علی ذلک کله. چند سه مرحله توی این روایت وجود داره، چه ارتباطی هر مرحله به مرحله قبل داره، این رو دقت بفرمایید فردا انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. Thank you.